ضمانت‌نامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ. شنوندگان محترم رادیو جوان، یکی از کارهای دیگه که زمان ناصرالدین شاه شده، امر تعزیه داری و سوگواری در حق حضرات امامانه. به مناسبت‌های مختلف مراسم عرض شود که تعزیه و عزاداری و اقامه عرض شود سخنرانی‌های عالی انجام می‌شد. مجالس تعزیه، مجالس سینه‌زنی تشکیل میشه. همه رو نوشته، خیلی هم مفصل نوشته. نوشته این تکیه دولت بوده، در اینجا عزاداری میکردن و سخنرانی های مذهبی اجرا میشده. بریم سر موضوع بعدی. باب بعدی مراوده ذات همایون شخصا با سایر دول دنیا. میگه شود که هیچ وقت پادشاه در مقام سلطنت به کشورهای دیگری ورود نمیفرمودن، مگر موقعی که جنگ میکردن پیروز میشدن. ولی این پادشاه این کارو کرد. نخستین بار رفت به عتبات عالیات و وارد قلمرو سلاطین عثمانی شد. بعدم به قسمت‌های مختلف اروپا سفر کرد. همین سال 1306 که این کتاب نوشته و چاپ شده، شاه سفر سوم خودشو انجام میده به فرنگستان، 1889 میلادیه. خب عرض شود که با امپراتوران اعظم، پادشاهان محتشم و رؤسای ممالک ملاقات فرمود. سه تا سفر به اروپا میره. ایجاد موزه. یکی از کارهای خوب ناصرالدین شاه این بود که موزه تشکیل میده و یکی از کارهای بهترش این به اصطلاح تعمیر و مرمت و نوسازی کاخ گلستانه که الان هم در میان آثار تاریخی تهران واقعا می درخشه. نیاورانم که ایشون کامل کرده بود، درست کرده بود، سلطنت آباد و همینطور خیلی علاقه داشت به کاخسازی. خیلی تعریف کرده و نوشته این موزه‌ای که ما الان داریم در تهران خیلی جالبه و خارجی ها میان به دیدنش. راست میگه، موزه جواهرات سلطنتی ما فوق‌العاده بود. این سیاهانی که می اومدن انگشت به دندان می گزیدن، یعنی باور نمی کردن اینقدر جواهرات تو ایران باشه. جواهرات عجیب و واقعا تماشایی در اینجاست. این البته تخت طاووسی که الان در موزه بانک مرکزیه، چون اینا بعدا منتقل شد به بانک مرکزی از سال 1339. این تخت طاووس اون تخت طاووسی نیست که نادر شاه آورده. اون تخت طاووس اون شبی که نادر در سال 1160 عرض شود کشته شد در نزدیک قوچان، همه رو با پتک، با عرض شود که پتک‌های سنگین اون سربازانش خورد کردن و هر یک از نقطه‌ای بیرون رفت و دو تا الماسمون، الماس کوهنور که الان روی تاج ملکه یا پادشاه انگلیسه، یکم دریای نور که در ایرانه. خب عرض شد حضور انورتون که در مورد تصویر وحوش ایشون اشاره کرده به شهرهای ایران که در زمان هخامنشیان و ساسانیان باغ وحش داشته. میگه حالا ایشون عرض شد یه باغ وحشی داره در همین به اصطلاح فرآباد که شیر و ببر و آهو و گرگ و عرض شد خرس در اونجا هستن باغوش من دیده بودم، خیلی بامزه بود. فرآباد یکی از کاخهای سلطنتی زمان ناصرالدین شاه بود، ولی خودش گهگاه میرفت اونجا. اونجا یه محلی است به نام دوشان تپه، یعنی خرگوش تپه. خرگوش زیاد داشت، شاه میرفت اونجا شکار خرگوش میکرد. ممتعین الدوله میگه من این کاخو ساختم، همین کاخی که در اونجا ساخته شد به نام کاخ فیروزه. علت نامگذاریشم این بود. این ممتعین الدوله رو ماجراشو براتون گفتم، مهندس پلی‌تکنیک بود از پاریس. میگه موقعی که این کاخ تموم شد، یک عرض شود یاد ماسیم شروع کنیم، این درسته، موقعی که داشتیم آماده میکردیم برای اینکه شروع کنیم، یه پاکت پر از فیروزه، از معادن فیروزه خراسان برای ناصرالدین شاه رسید. خیلی خوشش اومد، گفت اینجا رو میذاریم کاخ فیروزه. و الان هم بهش بگن کاخ فیروزه، عرض شود که در قسمت مشرق تهرانه. ساختمان های زیادی مثل تروکادور، یعنی ساختمان نیم دایره مثل پاریس ساخته شد. احمدشاه معمولا اوقاتش اونجا میگذرون، در اونجا زندگی میکرد. دیگه براتون میگم ترتیب انواع گلها و ریاحین. نوشته که گل سنبل خیلی مهمه در دنیا، جایی که باغ باشه از دمیدن شمیم ریاحین معطر و وزیدن نسیم گلستانهای روح پرور عرض شود مردم خوشحال میشن. میگه زبانم به اصطلاح لاله، نمیتونم تعریف کنم که این پادشاه اومده و این همه عرض شود که باغبان آورده، در این بوستان ها اومدن انواع گلها رو ساختن و خیلی از اینا رو اسمی برای که ما بعضی رو نمیشناسیم. مثلا یک گلی بوده به نام سالویا، فلوکس، فریور، انجیر فرنگی، انگور عطری، گیلاس مجلسی. اینا هم میوه بوده، هم گل بوده، هم حبوبات بوده. نخود فرنگی، لوبیای فرنگی، خیار فرنگی، چغندر فرنگی، کاهوی فرنگی، گوجه فرنگی. گوجه و سیب زمینی که بهتون گفتم از آمریکا آوردن و در زمان فتلیشا بعد از 2300 سال به ایران رسید. سر جان مالکوم آورد هدیه داد، نماینده کمپانی هند شرقی انگلیس که در دربار ایران سفیر بود. و شاه گفت این چیه؟ گفت قربان این بهش میگن پوتیتوز و این خیلی خوشمزه است. مردم به این میگوتن آلوی مالکوم، آلوی سر جان مالکوم. و بعدم گوجه فرنگی را آورد و ایرانی ها استقبالی نکردن، چون در همون سالایی که این گوجه فرنگی و سیب زمینی را آورده بودن به ایران، طاعون سختی به ایران اومد. طاعون معروف ها، در رشت میگفت تمام مردم رو کشت. طاعون رشت خیلی معروفه، در کتاب ها اومده که اصلا شهر رشت، شهر زیبایی رشت خالی از جمعیت بود 1835 میلادی. این بود که مردم استقبالی از سیب زمینی نکردن، از گوجه فرنگی نکردن. و برای شما جالب بگم که هیچ کدوم از شهریاران ایران، بزرگان ایران، مردم ایران طعم گوجه فرنگی و سیب زمینی رو تا زمان محمد شاه قاجار نچشیده بودن. حالا نوشته گوجه فرنگی رو هم در ایران آوردن، یعنی متداول شد. سیب زمینی فرنگی، سیب زمینی فرنگی فکر کنم همون سیب زمینی استانبولی باید باشه، کرفس فرنگی، بادمجان فرنگی، تربچه فرنگی، هویج فرنگی، هرچند یکم نوشته پانات، نمیدونم چیه، ترشک فرنگی، کنگر فرنگی. بعد یک علم دیگه هم ورداشته نوشته صرافی سکه های قدیم، سکه های باستانی و تاریخی که مردم کلکسیون درست میکنن. اتساع یعنی وسعت یافتن دایره انتباع، یعنی چاپ. این صنعت که از نعمتهای بزرگ خدای تعالی است، گرچه از عهد خاقان خلداشیان فتلیشای قاجار به توسط منوچهرخان گرجی معتمد و دوله وارد ایران شد، عرض شود که ولی کتاب هایی که از دوران خاقان مغفور تا آخر عهد پادشاه مبرور یعنی محمد شاه منطبع گردید، یعنی چاپ شده، قابل مقایسه با کتبی که در عهد ناصرالدین شاه چاپ شده به منزله قطره‌ای است در دریا. حالا نوشته که ایران چاپ سنگی ما داریم، یه زمان هم چاپ حروفی آوردن، از اون چاپایی که مثل الان حروف روزنامه بود، مردم استقبال نکردن، یعنی گفتن ما دوست نداریم، ما از این حروف فرنگی خوشمون نمیومد، کلمات فارسی بود، یعنی حروف فارسی بود چاپ میکردن. سپهسالار چون در ترکیه بود، مدتی در پاریس بود، مدتی در تفلیس بود، مدتی در هند بود، مشیرالدوله قزوینی دستور داد که کارخانه حروف عرض شود که خارجی بیارن، یعنی زبان فارسی با این حروفی که مثل روزنامه های الان چاپ میشد. قبول نکردن، دوباره روزنامه رو تبدیل به چاپ سنگی کردن، با خط خوش می نوشتن، با خط نستعلی، و روزنامه رو به اصطلاح چاپ سنگی می کردن. خیلی مقدماتش و توضیحش مفصله. سواری کالسکو درشکه، یکی از این کارهایی که زمان ناصرالدین شاه شد، دستور دادن که گاری بیارن و همینطور عرض شود که چیکار بکنن، کالسکه بیارن و درشکه بیارن که در تهران متداول شد. زمان امیرکبیر سعی کرد که در ایران کالسکو درشکه ساخته بشه، ولی وقتی اون که برکنار شد و اعدام شد، منتفی شد، متاسفانه منتفی شد و دیگه کسی دنبال این کار نرفت و کالسکو عرشبت درشکر از قازان می آوردن، کازان یا قازان در روسیه. خیلی خوب، دیگه از کارهای دیگه که در این زمان شده، گل سرخ، درخت عقاقیا، گل بغدادی، گل ختمی، گل یخ، گل تاووسی، گل ستومانی، گل کوکب، گل یاس چمپا، عرشت گل خرزهره، گل ساعت، گل شمدانی، گل اشرفی، گل شاپسن، خیلی نوشته. گلهای زیادی در ایران متداول شد. گل بنفشه فرنگی، گل بنفشه ایرانی پرپر، گل مار، گل خنجری، گل لادن، گل داوودی فرنگی، گل داوودی ایرانی الوان، گل رازقی، گل خورشیدی، گل سنبل پرپر هلندی، گل میخک پرپر، گل قرنفل فرنگی پرپر، گل بوغلمون، گل زبان به قفای پرپر، لاله فرنگی، گل عقرب، گل میمون، گل دهن اژدها یا دهن اژدر، گل استکانی، گل تاج الملوک، برگ یخ، نیلوفر فرنگی، گل پیچ، اینا رو همه رو در زمان ناصرالدین شاه در ایران کاشتنش، به عمل آوردنش متداول شد. یکی از نکات جالبی که یادآوری کرده، این باغبونایی بودن، پروتیوا، یه شخصی بود به نام پروتیوا، خیلی معروف بود، خیلی گلهای خوبی در ایران رواج داد. خب اینجا هم گفتم دیگه، ما چند تا سفیر دیگه هم داریم که درباره کارهایی که شده صحبت کنیم و خداحافظی کنیم، بریم سر مسائل مهمتر. یکی از مسائلی که میخوام بگم مسئله شهر تهرانه. شهر تهران چطور بزرگ شد و کم کم از اون حالتی که در برابر اصفهان و شیراز و مشهد بهش میگفتن شهر مهمی نیست، در اومد. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
با علم روز و هنر دست، زست برای خواب آرام شما نقشه ها داره. برای خواب راحت با 1529 تماس بگیرید. تشک زست.
بچه‌ها الان میگم چی کار کنیم.
برای بیمه ی ماشین تو اپلیکیشن آب
یه راهی پیدا کردم که هم دو سوته بیمه نامت صادر میشه، هم با روزی 10,000 تومان میتونی قسطیش کنی، هم چک و سفته نمیخواد.
برای خرید قسطی بیمه ی شخص ثالث و بدنه، آب برات کافیه.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
اگرچه غذا خوردن بیرون از خونه میتونه دلچسب باشه، اما آمار نشون میده که آشپزی در خونه علاوه بر منافع دیگه‌ای که داره، میتونه تا 70% هزینه خورد و خوراک خانواده رو کاهش بده. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، ماکارونی رشد.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
خرید از پاک شما سفر بده. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم‌هزینه.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلات هستم و اینجا برنامه چیکاره بشم. ظهر زیبای زمستونیتون به خیر باشه.
ما
من رشتم حقوقه و خب الان فارغ التحصیل شدیم، جشن فارغ التحصیلیمون بودش امروز. این رشته رو من خب رتبه کنکورم خوب شدش، زمان کارشناسی کنکور سراسری رتبه‌ام خوب شد. از نظر علاقه داشتن یا نداشتن اون موقع فکر می‌کردم علاقه دارم و خب همه هر کسی هم که رتبه‌اش خوب شده بود معمولا میومد این رشته. منم یکم پرسوجو کردم با بچه‌ها که حقوق خونده بودن صحبت کردم، تصمیم گرفتم بیام این رشته. ولی خب الان که به گذشته نگاه می‌کنم اگر برگردم عقب فکر نکنم بیام این رشته رو بخونم، چون وقتی خوندمش متوجه شدم که اونقدی که باید علاقه شاید بهش نداشتم. اما خب از نظر بازار کار اینا خب من تازه فوتاز شدم، هنوز واردش نشدم، اما ظاهرش که خوبه. حالا الان سربازی رو ما پسرا باید بریم بیایم و بعدش هم که آزمون وکالت شرکت بکنیم و وارد بازار کار بشیم. گزینه شغلی زیادی داریم، مشاور حقوقی شرکت‌ها، بانک‌ها یا همین وکالت، حتی قضاوت، سردفتری، اسناد رسمی، ازدواج. اما خب من فکر می‌کنم بعد از سربازی احتمالاً همین آزمون وکالت رو بدم و مشغول شغل وکالت بشم. ما اینجا تو دانشگاه هر چی خونیم تئوری بودش خب، و از این جهت بیشتر گفتم که ما اصلا هیچ چیز عملی تو دانشگاه نخونیم. از این جهت گفتم که خب اونقدی که باید شاید بهش علاقه نداشتم. اما نمیدونم باید بازار کار اگر بشم احساس می‌کنم شاید اون علاقه ایجاد بشه وقتی آدم با کار عملی مواجه بشه و ببینه که مشکل مردمو داره تو دادگاه حل می‌کنه، مردمو به حق و حقوق خودشون میرسونه. خب احساس می‌کنم شاید اون علاقه ایجاد بشه و در کنارش خب قطعا پولم هستش دیگه، می‌دونین یه انگیزه کاری هم باید باشه کنار علاقه. آدم کار بکنه بدون پول که خب زندگیش نمی‌چرخه، اون پولم باید باشه.
من توی رشته کامپیوتر تحصیل می‌کنم، به خاطر اینکه رشته کامپیوتر واقعا دوست داشتم این رشته رو انتخاب کردم و خب واقعا بهش علاقه داشتم. اگر دوباره هم برگردم عقب بازم همین رشته رو انتخاب می‌کنم و من هم خیلی به آینده شغلی فکر نمی‌کنم، بیشتر به این فکر می‌کنم که چجوری دانشگاه تموم کنم و اینکه من هم خب تو همون رشته که تحصیل می‌کنم شروع به کار کنم و درآمد هم برای من خیلی مهم نیست ولی هر چقدر بیشتر بهتر. رشتم پزشکیه. چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ چون علاقه داشتم، چون بیشتر از طریق علاقه اومدم. میدونم سخته و آینده شغلی سختی پیش روه ولی خب بازم دوست دارم، این سختیارم میشه تحمل کرد. پزشکی خب درآمد آنچنان چون اونقدر که سخت میکشه نداره ولی خب باید علاقه باشه که آدم بتونه تحمل کنه، در غیر این صورت خیلی سخت میشه اگه فقط با دیدگاه درآمد یکی بیاد.
ما دوباره در خدمت جناب آقای دکتر حسن شمسی هستیم، تحصیل کرده در رشته فیزیوتراپی. آقای دکتر حسن شمسی سلام دوباره.
منم سلام میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، مرسی که دوباره دعوتمون رو پذیرفتید.
خواهش میکنم،
بفرمایید. آقای دکتر ممکنه که یک خلاصه طوری از رشته فیزیوتراپی که قسمت قبلی با هم راجبش صحبت کردیم برای شنونده هامون بگین؟
بله، ببین رشته فیزیوتراپی رشته هستش که دانشجو از در گروه علوم تجربی در واقع امتحان میدن، از کنکور میان وارد این رشته میشن. رشته فیزیوتراپی در فعلا در مقطع لیسانس فوق لیسانس پی اچ دی داره پذیرش میگیره که امسال دکترای حرفه‌ایش تصویب شده و قرار هستش که از سال آینده دانشجو که فوق لیسانس دارن بتوانن دکترای حرفه‌ای در واقع امتحان بدن. بله. و اینطوری به هر حال مهارت‌های بالینیشون بهتر میشه و توی دانشگاه‌ها ما فرصت زیادی داریم که در حال بیاد بدیم این مهارت‌هایی که برای فیزیوتراپیست‌ها لازم هستش.
بله.
گروه‌های هدفی که اینها دارن افراد سالمند هست، افرادی که مشکلات ارتوپدی قبل از جراحی و بعد از جراحی دارن، مثل شکستگی ها، مثل انواع اقسام پارگی‌های عضلانی، لیگامانی، اینها هستن. بیمارانی که نورولوژی هستن مثل سکته مغزی، مثل پارکینسون، ام اس و این فیلدی از در واقع بیماری‌های نورولوژی مخصوص در واقع بچه‌های فیزیوتراپی باشون سر و کار دارن. بیمارانی که توانبخشی قلبی نیاز دارن مثل اونایی که عمل قلب باز انجام دادن یا هر مریضی که تو تخت هستش به هر حال برای تخلیه ترشحات تنفسی نیاز به فیزیوتراپی تنفسی دارن و بیماران جنرال مثل دیسکوپاتی ها، مثل تنگی کانال نخاعی ها، هر عارضه‌ای که در واقع یه دیسکی یا یه عنصری که بتونه روی فضایی رو اشغال بکنه، برای اینکه این جراحی انجام نشه یا جلوی یه سری جراحی های بی خودی گرفته بشه، اینا همشون در واقع مریضایی هستن که با فیزیوتراپی ارتباط دارن و بقیه مشکلات دردهای عضلانی اسکلتی که در واقع معمولا افراد به خاطر کم تحرکی با آن مواجه هستن، اینها معمولا گروه هایی هستن که در واقع فیزیوتراپیست باشون در ارتباط هستن همیشه.
بله بله، خیلی ممنونم ازتون. بعد یه سوال تخصصی، بچه ها مخصوصا سال کنکور همش پشت میز و نیمکت و اینا هن. خیلی شنیدیم که بیشتر بچه ها دوچار گردن درد و کمر درد و اینا میشن. حرکات ساده ای هستش که به ما معرفی کنین برای اینکه این مشکل پیش نیاد؟
حرکات ساده ترین راه در واقع این هستش که هر یه روب یا 20 دقیقه که یه جا میشینن کنکور در واقع درس میخونن یا هر فعالیتی که ایستا هستن، یعنی توی وضعیت خاصی میمونن، اینا هر یک روب یا یه 20 دقیقه تغییر بدن. اگر به هر حال دوران کنکور استرس اینا هستش، مثلا اینا هر نیم ساعت برن شه یه راهی رو برن، نمیدونم یه چند تا سرشون رو بالا پایین بکنن، عقب عقب راه برن، همین کارهای این شکلی میتونه جدای خیلی از مشکلات رو بگیره.
بعد طرز نشستن هم مهمه؟
بله طرز نشستن مهم است. ببینید اینها یه توصیه هستش که ما میگیم مثلا شما به یه دانش آموز کنکوری که بگی یا سرتو پایین نگی، خب این اینقدر استرس داره که اصلا گوش نمیده به این حرفا. ولی بله، این که در واقع مانیتور یا مطالعه که میکنه در راستای افق چشم‌ها باشه یا رو صندلی میشینه پاهاش حتما بزنیم برسه.
بله درست. خودتون الان به جز تدریس تو چه حوزه دیگه ای فعالیت میکنین؟
من الان خودم هم در واقع توی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستم و توی بیمارستان کار میکنیم و
بله.
خودمون رو داریم دیگه.
بله بله، خیلی هم عالی. بعد آقای دکتر، سطح دستگاه فیزیوتراپی، چون راجع به دستگاه هم صحبت کردیم، سطحشون با خارج از کشور خیلی تفاوت داره کشورمون؟
بله تفاوت داره. یه سری شرکت های در واقع ایرانی هستن که تا حدی جبران میکنن به خاطر اینکه دستگاهی که خارج از کشور هستن، اونها وقتی وارد کشور میشن هزینه‌های خیلی زیادی میخواد. مثلا ما لیزر پرتوان داریم که مثلا قیمت نمیدونم 2-3 میلیاردی فقط یه دستگاه داره.
آها. خب
قاعدتا اینو نمیتونه کسی بخره، به هر حال خب خیلی هزینه زیادی رو میخواد.
مثلا هر کس جداگونه باید بخره دستگاه رو برای کار.
ببینید قبلا ها میشد این کارو کرد، یعنی هر فیزیوتراپیستی میتونه مستقل کلینیک بزنه، دستگاه خودش رو بخره. ولی خب الان نه، میتونید مثلا 2-3 نفر فیزیوتراپیست با هم دیگه یک کلینیک رو بگیرن، با هم دیگه کار بکنن. آه. و هر کسی یه دستگاهش مثلا بخره تا کلینیک تکمیل بشه. ولی میگم شرکت های ایرانی هم به هر حال الان دستگاه خوبی رو ارائه میدن، یه شرکت های خاص شده، اینها میتونن در کمک تا حد زیادی کمک حال فیزیوتراپیست هستن. ولی خب به هر حال تأثیری که دستگاه خارج دارن بیشتره و این یک قسمت کار هست. قسمت دیگه کار بیشتر کار با دسته، یعنی شما وقتی که یه سری دردهایی میاد، یه سری اختلالات ستون و فقرات یا مفاصل میاد سراغتون، شما هر چقدر دستگاه خارجی هم بذاری شاید تأثیری نداشته باشه.
باز کار اون ماساژ دست رو انجام
میده. بله به هر حال اینها خیلی تأثیر داره.
بله. به عنوان سوال آخر، این رشته رو به چه بچه هایی پیشنهاد میکنی؟
من اولا که پیشنهاد میکنم که کسانی که مشکلات جسمانی دارن وارد این رشته نشن یا برخواه شاید نتونن موفق بشن. کسانی که تیپ شخصیتشون یه جوری که صبر زیاد داشته باشن و کسانی که دائما آپدیت بتونن باشن، یعنی فیزیوتراپی الان با زمانی که ما دانشجو بودیم بله خیلی متفاوت شده و گرایش های خیلی متنوعی به خود گرفته و به هر حال کسی باید وارد این داستان بشه که بتونه خودش آپدیت نگه داره، با مریض بتونه رفتار بکنه، چون فیزیوتراپیست ها کلن با مریض در ارتباطه، یعنی زندگیشون با مریض داره. چه این مریض یک فرد 70 ساله باشه. بله، یا این چه یه ورزشکار مثلا 20 ساله باشه، کلن درگیر با بیمار هستش و اون روابط اجتماعیش رو باید داشته باشه.
درسته. خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر حسن شمسی. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین، زمان گذاشتین، به برنامه‌مون اومدین و خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم، متشکرم.
زنده باشین، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خیلی
راستی اگه بر... برنامه دیروزمون رو نشنیدین و از دستش دادید، میتونین برین توی گوشیاتون همون جاهایی که